أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فأنلزمكموها فأنتم لها كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن اقترضتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين. حضرة نوح سلام الله عليه اون طوری که از قرآن کریم برمی آید اولین پیامبری است که صاحب کتاب جهانی شده بود از نظر مکان نه از نظر زمان. اون که از نظر مکان و زمان جهانی است اون دین خاتم است حضرت قطعی مرتبت صلی الله علیه و سلم. و اولین گروهی که تن به شرک رسمی دادن قوم نوح بودن. منشأ همه این انحطاط ها اون معرفت شناسی حسی و تجربی اینها بود. اینها میگفتن چیزی را باور میکنیم که ببینیم محسوسمون باشد و چیزی ارزش دارد که از مسائل مانی برخوردار باشد. پس نظام فکری اونها را حس و تجربه تشکیل میداد و نظام ارزشی اونها را ثروت و مال. همین تمام اشکالات و شبهاتی که منکران نبوت نوح سلام الله علیه داشتن در همین دو مدار دور میزد. یکی این که شما بشری و ما فضلی برای شما نمیبینیم، فرشته نیستید و مانند آن. یکی هم این که سرمایه‌ای نداری، ثروتی نداری، اطراف تو هم یه عده فقرا جمع شدن، اراذل جمع شدن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای درمان اون معرفت شناسیشون از یک سو و شفا بخشی این نظام ارزشیشون از سوی دیگر چند جمله بیان کردن که قرآن کریم اونها رو یکی پس از دیگری بازگو میکنن. و این مشکل در اقوام و ملل دیگر هم بود و قرآن کریم اونها رو هم نقل و نقد کرد. در جریان نوح سلام الله علیه حضرت چند بار با گفتن کلمه یا قومه ضمن ارائه اون مطلب عقلی نحوه گفتارش هم گفتار عاطفی است که هم عقل اونها را هم عاطفی اونها را همراه کند. عمود یا قومه ارائیتون یعنی اخبرونی این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتن من انده. من بینه وحی و نبوت دارم، تنها جنبه بشری بودن من نیست. فا امیت علیکم منتها بر شما تعمیه شده است. این فا امیت علیکم نه تنها از خفیت بهتر است بلکه چون باب تفعیل است تشدید و تکثیر و مبالغه را به همراه دارد. خیلی این امر بر شما پوشیده شده است و از چند لایه شما نابینایید. فامیت علیکم خب پس بیانه دارم به رحمت هست و من نمیگم منتها شما چون کورید نمیبینید و ما کوران را اجبار نمی کنیم. اول اینا را بینا میکنیم بعد اینها را راهی راه حق میکنیم. حالا اگه کسی نخواست بینام بشود دیگه علیه خودش قیام کرده است. چند کار را اینجا اثبات شد.
یکی بگیر داشتن و دیگری رحمت بودن، که بازگشت این دو به یک حقیقت است و بحثش گذشت. 5-6 امر را نفی کرد، برخی را به صورت نفی صریح، برخی را به صورت استفهام انکاری. اونی که استفهام انکاری است، ان نلزم کموها و انتم لها کارون، ما شما رو اجبار بکنیم نظیر تفتیش عقاید که الا و لابد باید شما این دین رو بپذیری، این که روا نیست. این ان نلزم کموها و انتم لها کارون همون بیان لا اکراه دین است، یعنی ما عقل اکراه و اجبار نیست. بعد فرمون و یا قومه، این بار دوم است که مطلب عقلی را با مطلب عاطفی آمیخت تا اونها جذب شوند. لا اسألکم علیه مالا، من در تمام این تلاش و کوشش مالی از شما طلب نکردم. این حرف را تا آخرین لحظه داشتن، یعنی 9 قرن و نیم کسی تلاش و کوشش بکند و نگوید به من چه ما خسته شدیم و چیزی از مردم طلب نکند. این لا اسألکم علیه مالا را تا آخر این 9 قرن و نیم داشته. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا در بعضی از تعبیرات دارد که لا اسألکم علیه اجرا، اینجا دارد لا اسألکم علیه مالا. این مال همون اجر است، به دلیل اینکه فرمود این اجریه الا علی الله. مشکل همه ما اون مشکل توحید است، یعنی واقعا اگر ما موحد باشیم هم خودمون راحت تر زندگی میکنیم، هم راحت تر تبلیغ میکنیم، هم راحت تر آثار اهل بیت رو منتشر میکنیم. الان در آستانه دهه عاشوراییم که این دهه عاشورا برای ما از بهترین ذخایر الهی است، بهترین فرصت نشر معارف است. این تنها ذکر مصیبت و عزاداری و اینها نیست، ذکر مصیبت هست، عزاداری هست، تقرب به ذات اقدس اله از راه تعزیت سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام هست. اما واقع جریان کربلا یک مدرسه تفسیر و حکمت و فقه و برهان و اخلاق است بالاخره، در این حال که حماسه و شهامت و شجاعت و مبارزه و سلحشوری و تسلیم نشدن و ستمسیزی را به همراه دارد. خب کسی 950 سال تلاش و کوشش بکند و چیزی از مردم نخواهد، این دیگه الگوس برای همه ما. این چنین نبود که خدای سبحان نوح سلام الله علیه در زحمت قرار بدهد او را تأمین نکند. او که ما را آفرید روزی ما را به عهده گرفته است، منتها ما باید این را باور داشته باشیم و با او تعهد بسپریم. او که خداییش را نسبت ما اعلام کرده است، ما مگه بندگی و نظرت را بپذیریم هرگز ما را به دیگری واگذار نمی کند. خب در باره وحی و نبوت خودش مرتب برهان اقامه شد، در حمایت از محرومان هم کاملا اون از اونا دفاع کرد، چون امام یک امت، پیغمبر یک امت، رسول یک امت، حافظ آبرو و ارزش اون امت هم خواهد بود. از چند جهت وجود اون باره که نوح از این پیروانش حمایت کرد، دفاع کرد. فرمود این که شما گفتید ما اینها رو طرد کنیم، خدای سبحانم که در لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، من چرا اینا رو ترد کنم؟ ما انا بطارد الذین آمنوا، شما چه کار دارید اینا فقیرند یا غنیند؟ ملاک ارزشم اون اعتقاد و ایمان و مسائل اخلاقی است، نه مسائل مالی. ما انا بطارد الذین آمنوا، این تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت است. اگر کسی بگوید ما علما را طرد نمی کنیم، یعنی چون دانشمندان محترمند، بگوید ما صالحا را، صدیقین را، شهدا را طرد نمی کنیم، این تعلیق حکم به وصف است. اما اگر بگوید من فلان گروه را طرد نمی کنم، این باید برهان قائم کند که چرا فلان گروه را طرد نمی کنید، باید دلیل بیارد که چون یا عالمند یا متدینند یا مؤمنند و ما. اینجا هم تعلیق حکم بر وصف است. ما انا به تار دلزین آمنو، یعنی چون مؤمنن دلیل ندارد من اینها رو درد کنم. اونها از ایمان سخن نیاوردن، از پیروی زود باورانه سخن بیمان آوردن که ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادیه رد. نوح سلام الله علیه فرمود فما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. این غیر از اون ایمان که حد وسط اون دلیل عدم طرد است، مقاماتی هم برای اینا ذکر کرد که اینا جز ملاقیان پروردگار. بعد فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، شما در همه این امور جاهلید. گرچه این در زیل طرد مؤمنان ذکر شده است، لکن شما هم در مسئله معرفت شناسی جاهلید، زیرا معیار شناخت شما حس و تجربه است. یک، هم در مسئله انسان شناسی جاهلید، زیرا انسان را در همه اون یمشی فی الاسواق و جنبه عادی بودن و مادی بودن و زمینی بودن خلاصه میکنید. این دو، اون جنبه نفخت و فیه من روحی و اون خصوصیات رو درک نمی کنید. و از نظر نظام ارزشی هم جاهلید، برای اینکه خیال میکنید هر کی اهل تکاثر است و سرمایه دار است شریف است، و اگر اهل کوثر بود و اهل ایمان بود شریف نیست. سوره مبارکه عبسه و تولا هم از همین زمین خبر میدهد. عبسه و تولا انجا اهل اغما ما یدری که لعنه یزکا و یزکر و فتنفه خوز ذکرا. و اون سرمایداری که پیش پیغمبر نشسته بود و یک فقیری نابینای مسمندی آمده و اون شخص خودش جمع کرد و متکبرانه فاصله گرفت، رو همین نظام باطل ارزشی است که خیال میکرد کسی که فقیر است رزد است، کسی که ندارد پست است. این از زمان نوح تا زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دامنگیر مصرفین و مصرفین و متکاسران بود. پس در معرفت شناسی بر اساس حس و تجربه حرکت بکنید جاهلی، در انسان شناسی همون جنبه بشریت را میبینید، دیگه نفخت و فیه من روحی و بینات الهی و رحمتهای الهی نیبینید. این دو، در نظام ارزشی هم چشمتون به ماده است و مال است، ببینید کی مالدارتر است، کی متکاسر است، او رو صاحب ارزش میدونید، کسی که ندارد این رو رزل میپندارید. پس تجهلون، چه در معرفت شناسی، چه در انسان شناسی، چه در نظام ارزش، این عبسه و تولا هم همان است. و اون هم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که چرا گنج ندارید، در آیه 12 همین سوره هود قبلا بحث شد که فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و ضائقون به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. اینا میگن چرا فرشته نیامده و چرا سرمایه ندارد. همین مرحوم آسی نوردین رضوان الله علیه تون کتاب شریف تفسیر القرآن و العقل که 3 جلد شاب شد و مرحوم آیت الله عراقی رضوان را تعلیم همین تقریض خوبی نوشتن، چون مرحوم آیت عراقی رضوان الله این بزرگوار را درک کردن. این بزرگوار مرحوم آسی نوردین این تفسیرش به نام القرآن و العقل که بیش از 3 جلد چاب نشد، اینا همه رو تو جبهه نوشته و هیچ کتاب همراهشون نبود مگر معالم که برای پسرشون تو جبهه جنگ تدریس میکردن. اون تو جنگ جهانی که ایشون در نجف بودن و تا موصل میرفتن تو جبهه تو خاکریز اول و دوم اینا حضور داشتن و پسرشون همراهشون بود تو میدان جنگم، برای پسرش همه این معالم رو تدریس میکرد. و اونجا هم در اون کتابشون هم می‌نویسن که مثلا ایر من در موصل نوشتم، ایر تو فرون جبهه نوشتم، این آیه در فرون جبهه تموم شده. بعد میگن غیر از یک معالم که من برای بچه‌م تدریس می‌کردم کتاب بیش من نیست. مروای عراکی رضوان الله علیه از حافظه شدیدشون زیاد تعریف می‌کردن، تو اون تقریرشون هست. این القرآن و العقل رو که نوشتن چون روایات در دسترسیشون نبود و چون سایر کتاب‌های تفسیری نبود، فقط از این منظر قرآن تفسیر میکردن که معارف قرآن، متعارف قرآن مخالف با عقل نیست. هرگز مطلبی در قرآن نیست که مطابق با عقل نباشد، یعنی عقل انکار بکند. البته چیزهایی هست که عقل میفهمد که نمیفهمد، و چون میفهمد که نمیفهمد حق اظهار نظر ندارد، لکن اون جایی را که عقل میفهمد و در دسترسی عقل هست، هرگز همچه مطلبی که مخالف عقل باشد در قرآن کریم نیست. ایشون در سوره مبارکه انعام ظاهرن در رد سخن کسانی که میگوین باید فرشته بیاید از طرف خدا، چون فرشته با خدا رابطه دارد، ایشون اونجا این فرمایش لطیف رو دارن که برای فرشته آمد دیگر، غیر از فرشته که کس دیگه نیست. این پیامبر ظاهرش پیامبر است، باطنش فرشته است، روح او فرشته است. خب روح که دست و پا ندارد، جسم نیست، ماده ندارد، بیام شبیر اسواق نیست، غذا نمیخورد، نمیخوابد، یه همچه موجودی میشه فرشته؟ مگر حقیقت فرشته غیر از این است که یک موجودی است که اهل خورد و خواب نیست، ماده نیست، دیدنی نیست؟ روح بشر، روح بشر است، فرشته نیست، اما همه آثار فرشته را دارد. شما میخواید یه موجود مجرد باشد، این روح هست. اهل خورد و خراب نباشد هست، اهل اسیان نباشد، این روح نبوی این چنینه. ماده نداشته باشد، مادی نباشد، این چنینه. اهل اسیان نباشد، اهل طغیان نباشد، این روح نبوی این چنینه. این که فرق با فرشته نداره. این ظاهره بشر و باطنه ملک. این از لطایف فرمایش مرحوم عاصم الدین رضوان الله است، تو کتاب شریف القرآن و العقل تو تفسیر اوائل سوره مبارکه انعام ظاهره. اون را خدای سبحان پیغمبر فرمود ما علیک من حسابه من شی و ما من حسابه علیه من شی، نه حساب تو بر اینهاست نه حساب اونها بر توست، اینها ملاق ربهم. اومد به استناد همون معارف انبیا میگن به این که حساب هر کسی با خداست در قیامت، کی پست است کی شریف است رو در قیامت میشه معلوم کرد. و مشکل شما این است که در دل معاد شناسی هم جاهلی، هم تو معرفت شناسی، هم تو انسان شناسی، هم تو نظام ارزشی، هم در بایه آینده نگری انسان، تو این عناصر چهارگانه اساسی شما جاهلی. گرچه آیه درباره انهم ملاقو ربهم هست، بعد فقط انکم تجهلون و سین الاستاد رضوان الله مائلن که بگن شما مسئله معاد جاهلی دی همچه حرف میزنید، ولی اصلاح و آیه میتواند همه عناصر چهارگانه را در بر داشته باشد. یعنی شما که میگید ما نرا یعنی نمیبینیم، مگر همه چیز با چشم میشه دید؟ این که گفتید ده عرازل دورتون جمع شدن، مگر هر کسی فقیر باشد رزل است؟ اینها چون ملاقی حقن و در قیامت هم این لقاء الله روشنتر میشود و شما به مسئله معاد جهل دارید، مشکلتون اینه. پس تجهلون در معرفت شناسی، تجهلون در انسان شناسی، تجهلون در نظام ارزشی، تجهلون در مسئله معاد شناسی. لکنی اراکم قومن تجهلون، بار سوم کلمه یا قومه را تکرار میکند که هم مطلب معقول است هم مطلب عاطفی. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، من اگر بخواهم مؤمنان را چون فقیرن اینا را طرد کنم تا شما مثلا با من مصاحبه کنید یا بیایید یا بپذیرید، چه حجتی دارم در برابر خدا؟ خدای سبحان خدای مظلومان است. گرچه خداوند رب العالمین است و خدای جهان و جهانیان است، اما اون لطف خاصش را نسبت مؤمنان دارد، نسبت طاغیان ندارد. این گفته می شود الله مولانا ولا مولانا کن که شعار رسمی مسلمان ها در بعضی از جبهه‌های جنگ بود. اونا می گفتن الا لنا عزا ولا عزا لکم، حضرت دستور داد شما هم بگوید الله مولانا ولا مولانا کن. اون مولای اختصاصی کافران نار است، اینا تحت ولایت آتش سوخت و سوز دارند. برای اینکه الله ولی الذین آمنوا اما ولذین کفروا اولیاء طاغوت، اون رب العالمین این شیطان را بر اینها مسلط کرده است که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب اون رب العالمین شیطان و امثال شیطان را اغرا میکند نظیر کلب معلم. در اینجا فرمود به این که خب من چه حجتی دارم اگه اینا را ترد بکنم؟ خب کی ما را از دست خدا نجات میدهد؟ خدا خدای این محرومان است. در یکی از مسافرت ها وجود باره که پیغمبر فرمود به این که انکم تنصرون بزعفایکم، شما این محرومان و فقرا را دریابید، شما در کنار سفره اینها نشسته اید، نمیدونید خدا برکت اینها به شما روزی میده. اینا مؤمنانی هستن که مشکلات فقر را برای رضای خدا تحمل میکنن، حرفی هم نمیزنن. از اینا بهتر کیه؟ و اگر شما احیانا مورد لطف خدایید به برکت همین فقرای محروم است. دین خدا رو یاری میکنن، جبرن میرن، تظاهرات هم میرن، رأی هم میدن، فقر هم تحمل میکنن، فریادم بر نمیارم. وجود مبارک نوح گفت خب اینا بندگان خاص خدا، حتی من که پیغمبرم اگر نظام ارزشی را رعایت نکنم، این فقرا و محرومان را طرد بکنم، خدا از من انتقام میگیره و کی میتواند مرا از دست خدا نجات بده؟ من ینصرنی من الله، او اگر بخواد انتقام بگیرد کی میتونه مرا دست او نجات بده؟ این همان است که مشابه این در جریان حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه وسلم آمده است که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البطین فما منکم من احد حاجزین. منتها مرحله شدیدش است. فرمود یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. وجود بارکه حضرت امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای نورانی صحیفه سجادیه در دعای 35 که به عنوان رضای به قضا و قدر الهی است، اذا نظر الى اصحاب دنیا، وقتی متکاسران و سرمایداران و مصرفین و مطرفین رو میدیدن این دعا رو میخوندن، الحمدلله رزم به حکم الله شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل. ببینید این نظام ارزشی را وجود مبارک است سجاد به صورت دعا به ما تفهیم کرده. جمله هایی که در این دعا هست این است که عرض کند خدایا وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصتا او اظن بصاحب ثروت فضلا فإن الشريف من شرفته طاعتك والعزيز من أعزته عبادتك. عرض کنم خدایا منو حفظ بکن از اینکه دید من اینجوری باشد که اگر کسی ندارد خسیس و جزد و پست است و اگر کسی دارد شریف است. مرا حفظ بکن که در درک نظام ارزشی بیراه نروم و نگویم اون کسی که دارد عزیز است، اون که ندارد ذلیل است، اون که دارد شریف است، اون که ندارد رذل است. اصلا دعا کردن و دعا گفتن را اینا به ما یاد میدن. ما شد یه وقتی در نماز غیر نماز از خدا بخواهیم خدایا اون توفیق رو بده که ما در هیچ علمی مغالطه اشتباه نکنیم، اینا اصلا تو دعاهای ما رسمیت ندارد. ما فقط برای طلب روزی دنیا و مغفرت مرده ها دعا بکنه. و عصمنی من ان اظن بذی عدمن خصاصتم او اظن به صاحب ثروتن فضلا فین شریف من شرفت و طاعتوک. این مثل که دارد کتاب علمی می نویسه. خب انسان با خدا که سخن می گوید استدلال میکنه، این درد کتاب علمی تدوین میکنه، منتها بر اساس ما منا الا مقتول و مسموم یا مانند آن، اینا راهی نداشتن به تشکیل حوزه علمیه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی برخی از اصحاب میدن فرمود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من از تنهایی به خدا شکایت میکنم. خب وجود مبارکه امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، ما یه فرصتی پیدا کردن، اما امام سجاد سلام الله علیه که همچه فرصتی نداشت. این مثل که یه حوزه علمی هست، یه استاد رسمی هست، دارد نظام ارزشی اسلام را تقریر میکند، مدعا این است که زی عدم خصاصت ندارد، صاحب ثروت فضل ندارد. چرا؟ دلیلش چیست؟ فإن الشریف من شرفت و طاعتک، اگر کسی اهل طاعت هست شریف است. فالعزیز من اعزت و عبادتو، کسی که تو را می پرستد عزیز است. پس نظام ارزشی روی طاعت و عبادت خداییست که رب العالمین است، نه روی مالیست که دست هر کسی است. اینه میگن دعا کردن. اگر این باشد انسان گرفتار عبثه و تولا در صدر اسلام نمیشود، گرفتار و ما نراک لطبع که عصر روح هم نخواهد شد. وجود مبارک نو از اینها از چند جهت دفاع کرده و حمایت کرده. فرمود به این که فیا قوم من ینصرونی من الله ان تركتهم افلا تذكرون. پس تا کنون دو امر از امور چندگانه ای که باید نفی میکرد نفی فرمود. اونایی که اثبات کرد که من بیانه دارم، رحمت دارم، نبوت دارم، اینا رو. اما این که فهمید شما کورید و نمیبینید، شما جاهلید و نمیفهمید، ایند اون اموری که نفی کرده تا حال دو امر بودشت، یعنی لا اکراه فی الدین یکی، و یکی این که لا شرف مع الثروه، بلکه عزت و شرف در اطاعت و عبادت است. این دو امر از امور چندگانه بود که نفی کرده. یکی رو به صورت استفهام انکاری که فرمود ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، یکی هم سریع فرمود و ما انا بطارد الذین آمنو. اما امور دیگری رو که نفی کرده صریحا گفت لا اسألو، که نفی کرده. این آیات بعدی اتبر اوست، اون قبلی این است که لا اسألكم علیه مالا ولا اقول لكم اندی خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدر اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. من هیچ کدوم از این شش هفت کار رو نمیدونم، نه شما رو اجبار میکنم چون لا اقرابتی، نه از شما چیزی طلب میکنم چون مأمورم از طرف خدا که رایگان تبلیغ کنم، نه این فقرا و محرومان رو طرد میکنم و دیدم نسبت به اونها نظیر دید شما نیست. این سه امر و ادعایم ندارم که مخازن زمین به دست ماست که هر کی ایمان بیاره فردا سفره چربی داشته باشه، ما که ادعای نکردیم. بنا هم بر این نیست که با پول تبلیغ بکنیم، با مال تبلیغ بکنیم، نه ادعا داریم نه این کار میکنیم. ولا اقول اندی خزائن الله، و شما از ما طلب دارید که مثل ذات اقدس اعلام عزالله ذاتن عالم غیب باشیم ولو وحی نیاید. هرگز هم چیزی ما نداریم. ولا اعلم الغیب، البته ذات اقدس اله علوم فراوانی از علوم غیبیه را به انبیا داده است، هر لحظه که به اینها خبر داد اینها عالمان. درباره قالب این بزرگوار در تلم انباء الغیب نوحی هلیک، این اخبار غیبی است که ما بهتون میفهمونیم. در جاری همین هست نوح در آیات بعد داره به این که و اوهی اله نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اینا صریح در علم غیب دیگه، اخبار غیب. فرمود از این به بعد هیچ کس به تو ایمان نمی آورد، علم غیب دیگه. وجود مبارک است نو فهمید دیگه کسی به او ایمان نمی آورد. بعد فرمود کشتی بساز، ما میخوام اینا رو غرق بکنیم. وجود مبارک نوح یقین پیدا کرد، موفق میشد به ساختن کشتی، یقین پیدا کرد طوفان خواهد آمد، و یقین پیدا کرد خودش و مؤمنان سالم میمونند، و یقین پیدا کرد کافران همه غرق میشوند. اینا همه علوم غیبی دیگه، بدون کمترین تردید با جمله اسمیه و با تأکید. انهم مغرقون، دیگه فکر نمیکرد آخه اینجا که دریانی تو خشکی، حالا برفرض بارون بیاد، بارون که دریا نمیکنه که، تمود ما این خشکی رو جای بارش باران میکنیم، جای جوشش چشمه ها اینا میکنیم، این منطقه رو ما دریا میکنیم، این میشه معجزه، این میشه علم غیب، همه اینها علوم غیبیه دیگه. منتها اینها توقع داشتن معاذالله بدون تعلیم الهی، بدون اینکه ذات اقدس اله وحی بده، وجود مبارک نو سرامونده از خودش بدونه. ما همش علم غیبی نداریم، اونی که عالم الغیب شاهد از خداست، ولی قدم به قدم، لحظه به لحظه آثار غیبی رو به ما داده است و میدهد. قرآن دارد که تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک بما لنده آن، همون اونجوری که شما از ما علم غیب بخواهید ما نداریم، دلتون بخواد مخازن سماوات اون دست خداست. ما اگر ذات اقدس علایت کرد واسطه در علم غیبیم، واسطه در رزقیم، واسطه در پیدایش گنجیم، بعد این هست تا اون نخواهد که نمیشود که. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، که علی کسی مؤمن شده فوراً وضع مالش خوب بشه. ولا اعلم الغیب، من که غیب دان نیستم ذاتن، اونی که عالم الغیب شاهد است خداست. البته او اگر به من بگوید که دیگه بس است، کشتی بساز، من دریا میکنم همشم غرق میکنم، این پنج شش امر غیبی را به من بگه، من جذب پیدا کنم، من کارم کرده دیگه، وجود مبارک هستی نو که معاذالله با شاید و اما و لیت و لعلش روی به کشتی سازی نکرده که. او علا بینت من ربه بود، مثل روز روشن بود که در کشتی سازی موفق میشه، طوفانم میشه، به این منطقه خوش دریا میشه و مؤمنان سوار کشتی میشن به نجات پیدا میکنن، بقیه به طور قطع غرق میشن بدون کمترین تردید. فرمود ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، شما میگید که ما نراک الا بشر مثلنا، شما مشکل معرفت شناسیتون حل نشده، شما فقط باید این رو بدونید پیامبر کسی که بتواند با ذات اقدس اله رابطه برقرار کند، وحی الهی را تلقی کند و به شما برساند، نه لازم است فرشته باشد و نه من ادعای فرشته بودن دارم. باز دوباره برگشتم به اون نظام ارزشی، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، شما که معرفت عقلی ندارید، معرفت قلبی ندارید، معرفت حسی دارید، به چشمتون این فقرا رزل می آین، اینا رو تحقیر بکنید. من هرگز درباره اینا نمیگم لن یعطی آمد لا خیرا، خدا به اینا چه خیر نداد، همچه حرفی هرگز نمیزنم. الله اعلم و به ما فی انفسهم، خدا میدوند در نهان اینا چیست، در دلهای اینا چه گواریست. اگر من این مؤمنان را بی جهت تحقیر بکنم، اینی ازن من از ظالمین. خب هم از مسئله نبوت خوب دفاع کرد، هم در انسان شناسی خوب دفاع کرد، هم در معرفت شناسی خوب دفاع کرد، هم تو نظام ارزشی خوب دفاع کرد که چی میارزد چی نمیارزد، کیها میارزن کیها نمیارزن. چند بار از این فقرا حمایت کرد، اونا گفتن که ارازل دنبال تو افتن، ما انا به تار دل لذین آمن و انها ملاق و ربه، گفتن اینا بادی رأی هم که بود، نه برا اقول للذین تزدری اعیونکم لن یعطیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم، این چه حرفی شما میزنید، انی ازل من از ظالمین. خب این دفاع همه جانبه وجود مبارک نوح است، هم از شخصیت حقوقی خود دفاع کرد، یعنی نبوت و رسالت، هم از نظام ارزشی دفاع کرد، هم از مؤمنان همراه او دفاع کرد و هم در برابر قومش ایستاد، اونا را تجهیل کرد، تعمیه کرد، گفت کوری دون آدم وگرنه من بیانه دارم. اونها بعدها دیگه اون حرف آخر رو زدن، گفتن که یانو قد جادل تناف اکثر تجدان نفعتنا، بالاخره ما را خسته کردی، اگر راست میگی معجزه‌ای بیاور. وجود مبارک نوح هم دعا کرد، اون جریان طوفان پیش آمد، بقیه و خواست خدا برای بعد از دهه عاشورا. ولی تبلیغ فراموشتون نشه انشاءالله، عظمت سالار شهیدان، عظمت این ایام و سید شهدا و سایر ائمه علیهم السلام رو اگر خواستید معرفی بکنید از حد قرآن کریم پایین نیارید، برای اینکه اینها عدل قرآنن. منتها قرآن یه ترجمه‌ای دارد، یه تفسیر ظاهری دارد، یه تفسیر دقیق دارد، یه تفسیر عتق دارد، یه باطنی دارد، باطنی دارد مانند آن. همونطوری که برای قرآن شما معارفی و مدارجی و معارجی قائلید، برای جریان اهل بیت علیهم السلام مخصوصاً سید شهدا سلام الله علیهم این طور باشد. کار را به اشک ریزان بسنده نکنید، اون کار بسیار خوبی است، ولی از این فرصت طلایی و زرین حد اکثر استفاده کنید. اهل بیت خوب معرفی کنید، خودشون رو معرفی کردن که انزلوهم به احسن مناظر القرآن وجود مبارک است امیر فرمود. خواستی اهل بیت رو معرفی کنید، اینا رو به اون عالی ترین درجه قرآن کریم معرفی کنید. اینا همتای اونن، اینا با افراد دیگر که سنجیدنی میشون که همونطوری که برای قرآن حرمت قائلید، قرآن را معنا میکنید و با خدای سبحان مرتبط میدونید، این ذوات مقدس هم این چنینن به احسن منازل قرآن. و اینا سرمایه مملکتن، هم قرآن و هم عزت ظاهرین. این که میرید شما در بسیار از این کشورها، در تونس، در الجزائر، تو بخشی از افغانستان، بخشی از عراق، انقلاب به اون مراحل غریب به ثمر بخشی رسیده است، بعد افت کرد، برای آن است که سید شهدا سلام الله علیه در اون کشورها حضور و ظهور نداشت. کشوری که ابی عبدالله حضور داره و شهادت حضور داره و کربلا حضور داره، مردمش مردم حماسن، یعنی برشون برهانی است که انسان که شهید می شود تازه زنده می شود، چیزی کم ندارد، هم نمی آورد، از چیزی محروم نمی شود. این با تلقین حل نمی شود، این با اعتقاد صحیح و راسخ حل می شود. و شما تو شبهای عملیات لابد دیدید، شنیدید که در جبهه حضور داشتید، دیدید تو خاکریز مقدم اول مرثیه یاسین یاسین بود، تو خاکریز سوم و چهارم سرود ایران ایران بود. الان هم همین طور است، اول جریان دین است و اسلام است و شهادت است و کربلا است و قرآن است و اطراف، بعد آب و خاک. اگر اون محفوظ باشد آب و خاک هم محفوظ است، اما ای خدا اینا کرده اون محفوظ نباشد، نه آب و خاک محفوظ است نه مطالب دیگر. امیدوارم که جعلکم مبارکین اینما کنتم. الحمدلله.